اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نفیس آصفی هستم و با همکارانم به برنامه خبری ساعت و توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. اداره های ملل متحد گفته که اونا از کمک به هزاران غیر نظامی که از منازع تیگری رنج می برند تا وقت عاجز ماندن که اتیوپیا دهلیز بشری را باز کرده و به اونا اجازه کمک رسانی به منطقه را بدن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می کنه.
سلام و وقت بخیر. وزارت معارف افغانستان امروز یکشنبه گفت که بر اساس پلان این وزارت شاگردان مکاتب ابتدایی در مساجد آموزش خواهند دید. اما این طرح وزارت معارف افغانستان با انتقاد شدید شماره از فعالان حقوق کودکان و فعالان بخش معارف مواجه شده است. وزارت معارف افغانستان گفته است که بر اساس این پلان دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم در مساجد آموزش خواهند دید. اما شماری از فعالان بخش آموزش با انتقاد از این طرح گفتند که این اقدام پیامدهای منفی و ناگوار را در پی خواهد داشت، زیرا به گفته آنان حکومت افغانستان روی اکثریت مدارس و مساجد مدیریت ندارد و تطبیق نصاب معارف در مساجد غیر ممکن خواهد بود. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. اعضای گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان در ولایت هرات با تجمع در مقابل دفتر یونما در این ولایت نگرانی خود را از نقض گسترده حقوق بشر و تداوم خشونت‌ها در افغانستان بیان کردند. این معترضان از سازمان ملل متحد خواستند تا با وارد نمودن فشار بر گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان به جنگ خاتمه داده و از نقض بیشتر حقوق افات و تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. سید اشرف سادات یکی از اعضای این گروه با استقبال از نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان از گروه های درگیر جنگ افغانستان خواست تا به خشونت ها در کشور پایان دهند.
از یک طرف خوشبینی ها نسبت به وجود آمدن یک توافق در بین گروه های درگیر جنگ افغانستان وجود داره. از یک طرف ما نزدیک میشیم به روز جهانی حقوق بشر. ما گروه های فشار و گروه های مدنی جمع شدیم تا از طرف های جنگ افغانستان و حامیان بین‌المللیشان بخواهیم که به جنگ نیم قرن اخیر در افغانستان پایان ببخشند و سازمان ملل متحد انعکاس دهنده صدای گروه های ملکی در افغانستان باشه.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تندوان مزنون امروز یکشنبه یک کاروان پلیس و شبه‌نظامیان اندی را در منطقه کشمیر هدف حمله قرار دادند. در این حمله یک غیر نظامی و یک پلیس هندی زخمی شده است. پلیس هند گفته است که مهاجمان پس از حمله از صحاف فرار کردند و عملیات جستجو برای دستگیری این مهاجمان ادامه دارد. 23 نفر پس از آن که در داخل یک معدن زغال سنگ واقع در شهر جنوب شرقی چونکینگ چین گیر ماندن جانهایشان را از دست دادند. خبرگزاری سینهوای چین امروز گزارش داد که این حادثه ناوقت روز جمعه رخ داد و در دو ماه گذشته این دومین بار است که حادثه مشابه در این منطقه رخ داده است. پس از وقوع این حادثه حکومت چین به مقام‌های محلی دستور داد تا اقدامات مؤثر را روی دست بگیرند تا از حادثات مشابه در آینده جلوگیری شود. معدن چین از جمله مرگبارترین معدن جهان به شمار می رود، زیرا مقام‌های این کشور اقدامات لازم و معیاری را برای مسئولیت کارگران معدن مد نظر نمی گیرند. ژاپن، فرانسه و ایالات متحده پلان دارند تا تمرینات مشترک نظامی زمینی و بحری خود را در ماه می 2021 میلادی راه‌اندازی کنند. شرح بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
روزنامه سانکی ژاپن گزارش داده است این سه کشور در حال طرح تمرینات مشترک نظامی را روی دست گرفتند که چین فعالیت‌های نظامی خود را در منطقه افزایش داده است. این روزنامه همچنان گفته است که هدف این تمرینات نظامی مشترک مقابله با چین است. در حال حاضر ژاپن جزایر را در شرق دریای چین در کنترل خود دارد که چین ادعای مالکیت آن را دارد، اما مقام‌های وزارت دفاع ژاپن تا حال در مورد تبصره نکردند. اما روزنامه سانکی ژاپن به نقل از پیرور واندیه لیدرسیز قوای بحری فرانسه گزارش داده است که فرانسه با حضور خود در منطقه می خواهد پیامی برای چین بفرستد که ژاپن و فرانسه در منطقه با همدیگر همکاری دارند. مقام های چینی گفتند که فعالیت های آنان در منطقه اهداف صلح آمیز دارد، اما مقام های ژاپنی گفتند که فعالیت های بیجینگ در جزایر مورد مناقشه در شرق دریای چین موجب نگرانی آنان گردیده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر امور اجتماعی اندونزیا پس از آن خود را تسلیم اداره مبارزه با فساد اداری آن کشور کرد که مقام‌های این اداره در جریان یک کنفرانس خبری او را به فساد اداری متهم کرد و از او خواستند تا تسلیم شود. جولیاری با توبارا که در برنامه توزیع کمک حکومتی مرتبط به بیماری کووید 19 به فساد اداری متهم شده است، نیمه شب به مقر اداره کمیسیون محو فساد در جاکارتا پایتخت این کشور رسید. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا امروز یکشنبه گفت که او از هیچ فرد آلوده به فساد اداری حراست نخواهد کرد. وزیر امور اجتماعی اندونزیا که عضو تیم حاکم نیز است تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. کمیسیون مبارزه با فساد اداری اندونزیا گفته است که آقای باتوبارا به دریافت 1.2 میلیون دلار از دو شرکت متهم است که مواد غذایی را به خانواده‌های فقیر تهیه می‌کردند. اگر اتهامات وارده بر آقای باتوبارا ثابت شود، ممکن است وی به جرم سرقت بیت المال به حبس ابد محکوم شود. رایدهندگان ونزوئلایی امروز یکشنبه به مراکز رایدهی می روند تا اعضای کنگرس جدید آن کشور را انتخاب کنند. این انتخابات در حال برگزار می شود که حزب مخالف ونزوئلا انتخابات یکشنبه را تحریم کرده و بسیاری از کشورهای غربی گفتند که این انتخابات با تقلب همراه خواهد بود و حزب حاکم سوسیالیست نیکولا مادورو رئیس جمهور آن کشور آخرین نهاد دولتی را زیر کنترل خود خواهد آورد. انتخابات پارلمانی در حال در ونزوئلا برگزار می شود که این کشور با تعزیرات اقتصادی ایالات متحده دست و پنجه نرم می کند. تعزیرات که اقتصاد این کشور را ورشکسته کرده و میلیون ها ونزوئلایی را مجبور به ترک کشورشان کرده است. رئیس امنیت سایبری امارات متحده عرب امروز یکشنبه گفت که پس از عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل، این کشور حوزه خلیج هدف حملات سایبری قرار گرفته است. جزئیات از احد عزیزاده.
محمد حمد الکویتی امروز در دبی گفت که عادی سازی روابط امارات متحده عرب با اسرائیل موجب حملات گسترده سایبری بر ضد آن کشور شده است. امارات متحده عرب در ماه آگوست سال جاری میلادی با وساطت ایالات متحده روابط خود را پس از چندین دهه با اسرائیل بهبود بخشید، اقدامی که موجب خشم فلسطینی ها و برخی از کشورهای اسلامی شد. پس از عادی سازی روابط میان امارات متحده عرب با اسرائیل، بحرین و سودان نیز روابطشان را به وساطت امریکا با اسرائیل بهبود بخشیدند. آقای الکویتی گفته است که سکتور مالی آن کشور نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد که آیا این حملات موفقانه بوده است و یا خیر و چه کسی مرتکب این حملات سایبری شده است. با آن هم رئیس امنیت سایبری امارات متحده عرب گفت که در گذشته حملات سایبری از ایران منشأ می‌گرفت، اما مشخص نکرد که چه کسی از ایران حملات سایبری بر ضد آن کشور را سازماندهی کرده است. مقام های ایرانی گفتند که آنان خود قربانی حملات سایبری بودند.
و یک دستگاه کاوشگر چینی که نمونه های از سنگ و خاک کره مهتاب را جمع‌آوری کرده، امروز یکشنبه دوباره با سفینه فضایی پیوست که در مدار مهتاب می‌چرخد. این انکشاف بخشی از ماموریت فضایی چانگ او پنج است که برای نخستین بار در 4 دهه اخیر نمونه های از خاک و سنگ را از مهتاب به زمین خواهد آورد. چانگ او نام افسانه‌ای خدای مهتاب چینی ها است. خبرگزاری سینهوای چین به نقل از اداره ملی فضایی آن کشور گزارش داده است که کپسولی که سنگ ها و خاک را از سطح مهتاب جمع‌آوری کرده بود، روز پنجشنبه کره مهتاب را ترک کرد و صبح امروز شنبه با سفینه فضایی پیوست. این نخستین بار است که چین چنین یک ماموریت را آغاز و موفقانه انجام می‌دهد. چین تلاش دارد دستاوردهایی را که ایالات متحده و روسیه چندین دهه پیش به دست آوردند کسب کند و به همین هدف میلیاردها دلار را در بخش برنامه فضایی آن کشور سرمایه گذاری کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت معارف افغانستان گفته که به بنیاد طرح وزارت شاگردان مکاتب ابتدایی در مساجد آموزش خواندید. این طرح وزارت معارف افغانستان با انتقاد شدید شماری از فعالان حقوق کودکان و فعالان بخش معارف مواجه شدند. در این مورد سمسام سیرت گزارش میدم.
وزارت معارف افغانستان روز یک شنبه اعلام کرد که بر اساس یک طرح تازه این وزارت، مساجد شامل اکوسیستم معارف شده است و دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم در مساجد آموزش خواهند دید. به گفته وزارت معارف افغانستان، پس از این صلاحیت‌های ریاست جدید تعلیمات اسلامی افزایش خواهد یافت و در کنار مدارس و دارالحفاظ‌ها در تمام سیستم خدمات تعلیمی صنف اول تا دوازده این ریاست صلاحیت و مسئولیت خواهد داشت. نجیب آریان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، پس از انتقادها بر این طرح وزارت معارف به صدای آمریکا گفت:
آموزش در مساجد یکی از مسائلی است که سالهای سال در افغانستان معمول بوده. ما متاسفانه در قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال ما نمیتونن که فواصل راه را از یک قریه به قریه دیگه طی کنن. بنابراین ما در هر قریه از مساجدی که اونجا هستن من حیث محیط آموزشی استفاده میکنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در اونجا تطبیق میکنیم.
خانم آریان جزئیات بیشتر در مورد تطبیق این طرح و شمار دانش آموزان مرحله ابتدایی را شریک نساخت، اما شماری از فعالان بخش آموزش تاکید میکنند که این طرح پیامدهای منفی ناگوار خواهد داشت. رامین کمانگر، پژوهشگر بخش آموزش، با صدای آمریکا گفت: به دلیل اینکه حکومت افغانستان روی اکثریت مدارس و مساجد مدیریت ندارد، تطبیق نصاب معارف در مساجد غیر ممکن خواهد بود.
کاری را که وزارت معارف پلان کرده یا در واقع طرحی را که داره یا ادعایی را که داره در او راستا که میخواد مساجد در اکوسیستم به عبارت خودشان اکوسیستم معارف کشور وارد بسازه، چنین امری به دلیل قدرتی که مسجد به لحاظ اجتماعی در افغانستان داره ممکن نیست که اینا بخواهن مساجد وارد در واقع اکوسیستم یا چرخه معارف بسازن. در عوض معارف این معارف هست که میره به سمت مسجد و در اوج از کنترل مستقیم یا از اداره مستقیم وزارت معارف خارج میشه. این میتونه بسیار مشکل ساز و چالش برانگیز باشه.
از سوی دیگر آقای کمانگر افزود که چنین طرح را باید پارلمان تایید یا رد کند و عملی شدن چنین طرح ها در اختیار وزارت معارف و نهادهای حکومتی نیست. یزدان حاتمی، فعال حقوق کودکان، نیز به صدای آمریکا گفت که امیدوار است حکومت افغانستان این طرح را عملی نکند.
سپردن سرنوشت کودکان به دست ملاهایی که بارها و به تکرار از طرف نهادهای عدلی و قضایی به تجاوز جنسی بر کودکان متهم شدند، جفای تاریخی و گناه نابخشوده نیست. میتودهای کلاسیک همراه با خشونت از سنت دیرینه نظام آموزشی آخوندی است. این نوع نظام آموزشی نه تنها انرژی کودکان و فرصت زمانی را به هدر میدهند، بلکه سرنوشت نسل بعدی را به توهم سردرگمی دچار خواهند کرد.
مریم عطایی، سخنگوی اداره بین‌المللی حفاظت از کودکان، نیز گفته است که باید وزارت معارف در مورد کارشیوه این طرح جزئیات را شریک سازد. خانم عطایی افزوده که باید یک مکانیزم برای نظارت از روش و کارشیوه آموزش ایجاد شود و طرح‌های آموزشی پس از مشوره با خانواده‌ها و فعالان آموزشی تطبیق گردد. در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان که اکثریت آنان دخترانند از دسترسی به آموزش محرومند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان در روز ملی کارکنان صحی جامعه گفته که به این رضاکاران توجه نشده. به بنیاد آمار وزارت 30,000 کارکن صحی آموزش دیده و در سراسر افغانستان به ویژه مناطق دوردست خدمات ابتدایی صحی را عرضه می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
گرامی داشت روز ملی کارکنان صحی جامعه، رضاکارانی که به گفته مقامات وزارت صحت در راستای بهبود عرضه خدمات بهداشتی نقش اساسی داشتند. وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، گفت که کارکنان صحی پل ارتباطی میان مردم و این وزارت است که برای عرضه خدمات صحی کار میکنند. دکتر مجروح تاکید کرد که به این رضاکاران توجه نشده است و تداوم چنین وضعیت روند ارزی خدمات بهداشتی را در افغانستان آسیب خواهد زد.
تمام تلاش خود خواهد کردیم تا در بحث طرح تحول نظام سی افغانستان ما یک جایگاه اداری مناسب بر ازنا تعریف کنیم. در غیر از او با حالتی که ما رها کردیم هر روز از این لشکر کاسته میشه، متاسفانه هر روز این لشکر بی‌انگیزه تر شده میره و هر چی که اینا بی‌انگیزه شن اونمو قلاب اونمو چنگکی که ما با جامعه دارم ما را وصل میکنه او میسکلد.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه تاکید کرد که به بازنگری و تجدید ساختارهای نظام صحی افغانستان نیاز است. آمار وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که اکنون حدود 30,000 کارکن صحی جامعه آموزش دیده و در نقاط دوردست افغانستان خدمات صحی ابتدایی را عرضه می‌کنند. تعلیمات صحی، کمک‌های اولیه، راجع کردن بیماران به مراکز صحی و مشوره به مادران باردار در پیوند به ازرار ولادت‌های خانگی از وظایف مهم کارکنان صحی جامعه است. معین وزارت صحت عامه گفت که کارکنان صحی 3.5 میلیون بار برای عرضه خدمات و مشوره‌دهی به خانه‌های مردم رفته و 350 هزار ولادت را در خانه‌ها تسهیل کردند.
حدود 35 هزار مادر افغان را از مرگ نجات دادند و اینا را راهنمایی کردند که اگر در خانه ولادت کنی واقعی اختلاطی است، قابل درمان نیست، به مرکز صحی مراجعه کن.
این رضاکاران صحی در حالی که هیچ گونه امتیاز به دست نمی آورند با چالش های مواجه هستند. در کنار نبود امکانات نگهداری ادویه، اکمال نشدن به مواقع دواهای اولیه برای کارکنان صحی و نبود امتیازات شامل این مشکلات رضاکاران صحی است. مهراب الدین و بی بی حاجی راهله دو تن از کارکنان صحی جامعه.
ما هم ضرورت داریم، از خود فامیل داریم، خود داریم، کلان داریم، مرگ و میر و خوب و خوشی و غم داریم. این همه به یک مقدار موضوع مادی هم ضرورت است. ولی هادا اگر در قسمت مادی بر ما یک اندازه ماش تعیین بکنن کار بد نیست، تشویقی است.
یک انواریگه که ما دوای خدا ببانیم، گاهی یک جای یک انواری سر انواری را بلند میمانم بایش گیره کس دست نزنه، گاهی دیگه جای خو اولادار است. ما باید یک انواری نمیگیم بخوانیم، یک انواریگه که منظم باید یک چیز منظم که همی وزارت ساعت آمده نظر میگره، باید هم یک انواری منظم با ما بته که ما می دوای خدا خمو جبانیم ریفر خطای ما مو جباشه.
با گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان به منظور دسترسی مردم به خدمات بهداشتی 15,000 پسته صحی، بیش از 21,000 شورای صحی، نزدیک به 11,000 گروه کاری صحی خانواده و بیش از 300 آشیانه صحی را در سراسر این کشور ایجاد کرده است. همچنان این وزارت تلاش دارد تا عرضه خدمات صحی برای تمام مردم افغانستان به گونه یکسان و معیاری عرضه شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اعضای گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان در ولایت هرات با تجمع در مقابل دفتر یونما در این ولایت اعتراض و نگرانی خود از نقص گسترده حقوق بشر و تداوم خشونت ها در افغانستان بیان کردند. افراد از سازمان ملل خواستند تا با وارد کردن فشار بر گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان به جنگ خاتمه داده و از نقص بیشتر حقوق افراد و تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند. خلیل نورزایی جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
افزایش آتش جنگ و تلفات غیر نظامیان در افغانستان این بار شهروندان افغان را برای دادخواهی به دروازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ولایت هرات کشانده است. اعضای گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان و قربانیان جنگ در ولایت هرات از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی حقوق بشر برای ختم جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان دادخواهی کنند. سید اشرف سادات، یکی از اعضای این گروه، با استقبال از نهایی شدن طرز العمل مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان، از گروه‌های درگیر در جنگ افغانستان خواست تا به خشونت‌ها در کشور پایان دهند.
از یک طرف خوشبینیان نسبت به وجود آمدن یک توافق در بین گروه‌های درگیر جنگ افغانستان وجود داره. از یک طرف ما نزدیک میشیم به روز جهانی حقوق بشر. ما گروه‌های فشار و گروه‌های مدنی جمع شدیم تا از طرف‌های جنگ افغانستان و حامیان بین‌المللیشان بخواهیم که به جنگ نیم قرن اخیر در افغانستان پایان ببخشند و سازمان ملل متحد انعکاس دهنده صدای گروه‌های ملکی در افغانستان باشه.
شماری از افرادی که در حملات انفجاری و انتحاری در ولایت هرات اعضای فامیلشان را از دست دادند نیز میگویند ادامه خشونت‌ها در افغانستان بیشتر از هر گروهی غیر نظامیان را متضرر می‌سازد. سید رسول و عبدالظاهر، دو تن از قربانیان جنگ در هرات، از طرف‌های گفتگو کننده می‌خواهند تا برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق افراد و تلفات افراد ملکی هر چه زودتر یک مصوبه را با اجندای گفتگوهای صلح ترتیب کنند.
جنگ در بین طالب و دولت درگیر بود. تیارها میگشت همین تفلان و بدا شدم که برم به جای خورد چی کنم بدا نقطه جنگ قربه کشم در بین جنگ باید شد بیدینا که جنگ درگیر بود و تیارها بدد اینا صف تا تفلان و شهید شدم حال ما درخواست ما خواهش ما اینه که از دولت از طالب که اینا بشینم خودم به کناری هایم کمی جنجال و اوندازی در بین مردم به توافق برسم که کم شد.
جنگ را همین تو خسته کرده. قسم به شما یاد میکنم که کودک 7 سالی بوده که امرو گفتم برو به مسجد، گفته بابا تانگا استاده باید جنگ خواشو که به مسجد نرفته همین کودک که درس خور بخونه. ما از دولت یک نمایی همین مار نکوشه. اگه مای هم ما نفر یک ده جوباق یک ده جریب دفعه هم به دولت بدیم همین صلح کنم دیگه.
سکین حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز با متهم کردن سازمان ملل متحد به سکوت در قبال کشتار شهروندان افغان گفت وقت آن رسیده تا این سازمان به جای تقبیح حملات تروریستی از قوه قهریه و فشار برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان کار بگیرد.
امروز سکوت سازمان ملل متحد با ابراز نظر حداقل اعلامیه یا قدنامه یا محکوم کردن او را از وظیفه اصلی دور کرده. بعضی کارشیوه های قهریه وجود داره که باید سازمان ملل در قبال دو طرف اجرا بکنه تا شاهد حداقل مسئول نسبی یا حداقل شاهد آتش بس در افغانستان باشیم.
تجمع اعتراضی شهروندان هرات در حالی برگزار می شود که پس از دو ماه از شروع گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان روز گذشته نخستین جلسه کمیته مشترک هیئت مذاکره کننده برای ترتیب اجندای مذاکرات صلح دایر شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده تن از معترضان قوم ترکمن های شمال افغانستان در پیوند بانچه اختطاف یک کودک 9 ساله خواندند امروز مسیر شارای حیرتان مزار شریف بستند. معترضان گفتند که با گذشت بیشتر از یک ماه هنوز اونا سرنوشت کودک ربوده شده اطلاع در دست ندارند. با آدم ربایان هم از خانواده کودک 1.5 میلیون دلار خواستند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
معترضان خشمگین روز یکشنبه شاهراه حیرتان مزار شریف را که بندر تجارتی افغانستان ازبکستان است بستند. برخی از ترکمن های ولایت بلخ در اعتراض بر ربوده شدن یک کودک 9 ساله این جاده را بستند و مقام های حکومتی بلخ را برای رهایی این کودک به بی‌کفایتی متهم کردند. صمد آرس رئیس شورای ترکمن های شمال افغانستان و یکی از معترضان گفت که به دلیل خاموشی حکومت در برابر خیمه تحصن آنها این اقدام را کردند.
با مشکل ما مردم رسیدگی بکنه از طریق قانون، اگر نتونستن ما سرک بند میکنیم. این سرک فقط ما اینمی قوما تنها همی سرک داشتیم که دمینجا دمی سر سرک بیایم خیمه تحسن خدا بزنیم. دیگر راه هیچ جای وجود نداشت که ما خیمه بزنیم. بر رسم اعتراض اینجا آمدیم، شروع کردیم سر از فردا مکمل تمام ادارات دولتی را دم خود حیرتان مسدود میکنه.
عبدالرشید دوران یکی از معترضان بلخ گفت که با گذشت 37 روز هنوز سرنخی از آدم ربایان و سرنوشت کودک 9 ساله اطلاع در دست نیست. دوران هشدار داد که اگر حکومت خواسته های آنها را در نظر نگیرد تمامی نهادهای حکومتی در بندر تجارتی حیرتان را خواهند بست.
وقتی که اختطاف شده دم ساحه حوزه نداره، چرا امر حوزه را نمیگن که از همو ارتباط معلومات رو به مردم به ما شریک نمی سازن، در رسانه ها شریک نمی سازن؟ مسئولیت در ارتباط امنیت، خصوصا ارتباطی کشفی و امنیتی و قماندانی امنیه هست. ای در این ارتباط بسیار سلنگری کردن، در این ارتباط بسیار کم توجهی کردن. باید
اما مقام های محلی در بلخ از تلاش ها برای رهایی کودک 9 ساله از چنگ آدم ربایان خبر دادن. منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ.
تظاهرات حق هر شهروند است، حق هر شهروند افغانستان است، مشروط بر این که تاسیسات عام المنفعه، رای آبرین و سایر تاسیسات که وجا به اصطلاح برای تاسیسات عامه ضرر وارد می رسانند و اونا آسیب می رسند صورت نگیرد. بنان ما از تظاهر برادرای شریف ترکمن ما خواهش میکنیم که مطابق قانون اساسی، مطابق قانون تظاهرات اونا عمل کنن، مسیر شارای مزار حیرتان را باز کنن.
حدود ماه پیش افراد ناشناس با لباس پلیس موتر یک مکتب خصوصی در مزار شریف را توقف دادند و عبدالرؤوف 9 ساله را با خود بردند. آدم ربایان در بدل رهایی این کودک 9 ساله 1.5 میلیون دلار خواستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اداره ملل متحد گفته که اونا از کمک به هزاران غیر نظامی که از منازع دیگری رنج میبرند تا وقت عاجز هستند که ایتوپیا دهلیز بشری را باز کرده و اجازه کمک رسانی به منطقه را بده. لیزا شلاین گزارش در این مورد از ژنو داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوید.
ملل متحد و ایتیوپیا روز چهارشنبه به توافقی دست یافتند که به اساس آن با مؤسسات کمک رسان اجازه دسترسی بدون ممانعت در منطقه منازع این کشور داده می شود. سازمان جهانی صحت می گوید که کارمندان آن به حالت آماده باش قرار داشته، هر آنی که وضعیت منطقه اجازه فعالیت بدهد دست به کار می شوند. طارق جسارویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که به اثر منازع خدمات صحی در منطقه مختل گردیده است.
That will impact programs of immunization, of disease control, surveillance.
این مثلا می تواند برنامه های معافیتی، کنترل امراض، بازرسی و سایر موضوعات را متاثر سازد. از این سبب خیلی اهمیت دارد. وقتی دسترسی حاصل شود، باید ادویه مورد نیاز نه تنها برای امراض ساری بلکه برای غیر ساری نیز فراهم شده و خدمات صحی اعاده می گردد.
سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که همگیر ویروس کرونا و سایر امراض ساری مانند ملاریا می تواند تأثیر صحی بالای جمعیت تیگری داشته باشد. این اداره می گوید توانسته است مقدار از مواد مورد نیاز صحی را برای درمان 10,000 تن از مریضان در طی 3 ماه گذشته به منطقه بفرستند. جساروویچ می گوید سازمان جهانی صحت مواد صحی را از قبل برای درمان روحی، کولرا، ملاریا و سوء تغذیه مزمن فراهم کرده است. می گوید این مواد برای فرستادن به تیگری آماده گردیده است و در صورتی که دهلیز بشری باز شود به فوریت فرستاده می شود. قبل از آغاز جنگ ها برنامه غذایی جهان برای 1 میلیون از اهالی تیگری غذا فراهم می کرد. تامسن فیری سخنگوی برنامه غذایی جهان می گوید به اساس تخمین های ملل متحد اکنون با دوچند از این اندازه با کمک ها نیاز است.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray. We also note
ما باید تذکر بدهیم که خشونت ها در منازع تیگری فعالیت های موجود برنامه غذایی جهانی را اخلال کرده است. باید گفته شود که درگیری ها سبب گردیده است تا به تعداد نیازمندان افزوده شود. برنامه غذای جهان آمده است تا کمک‌ها را به مردم بیشتری در تیگری برساند و این کار بعد از ارزیابی میزان نیازمندی انجام شده می‌تواند.
دفتر هماهنگی امور بشری می‌گوید مسائل اپراتیفی، لوجستیکی و امنیتی در موافقتنامه ملل متحد با ایتیوپیا هنوز باید در میدان عمل رفع شود. وقتی مشکلات در این توافقنامه رفع گردید، کمک ها به طور آزادانه به تیگری جریان خواهد یافت و با سرعت زیاد به پیش خواهد رفت.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.